بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 11 اینطور می فرمایم: یجب ان یکون الحلف علی البت سواء كان في فعل نفسه او فعل غيره و سواء كان في نفي او اثبات، فمع علمه بالواقع يجوز الحلف و مع عدم علمه لا يجوز الا على عدم العلم. در این مسئله 11 این مطلب رو می فرمایند که قسم مثل قسمی که از منکر صادر می شود واجب است ان یکون علی البت، یعنی به صورت قطعی قسم بخورد، به صورت علم به واقعه قسم بخورد. و در این رابطه حالا عرض می کنیم فرقی نمی کند بین این که در رابطه با فعل خودش باشه یا در رابطه با فعل غیر باشه که به این ارتباط داره، و در هر دو صورت فرقی نمی کند که در رابطه با نفی باشه یا در رابطه با اثبات باشه، فرقی بین این دوتا نمی کند. و در تمامی صور می فرمایند اگر علم به واقع داره باید قسم بر واقعیت اون واقعه معلومه بخورد، و اگر علم ندارد قسم بر نفی علم بخورد. در این مسئله دو نکته و دو جهت قابل توجه هست. یکی این که بعضی ها و شاید مشهور این تفصیل رو قائل شدن که اگر انسان بر فعل خودش بخواهد قسم بخورد نفیاً او اثباتاً، خب میتواند قسم بتی بخورد، برای اینکه انسان نسبت به وضع خودش آشنا هست که این فعل را مرتکب شده یا نشده. لذا در رابطه با فعل خود انسان قسم بتی آسانه و امکان داره، و اما در رابطه با فعل غیر اگر انسان بخواهد قسم بر اتیان فعل بخوره ولو در رابطه با غیر، این آسانه، برای اینکه میبینه انسان حس میکند صدور فعل را از غیر غالبا. اما در رابطه با غیر اگر بخواهد قسم نفیی بخورد، این از کجا میداند که غیر این فعل رو مرتکب نشده؟ مثلا انسان میخواهد قسم بخورد بر اینکه، مثلا از باب مثال، نه اینکه به بحث دعوا و انکار ارتباطی داشته باشد، انسان میخواد قسم بخوره بر اینکه زید نمازشو خوانده. خب زور میره مسجد، میبینه زیدم آمد، ایستاد به نماز و تا آخر نمازم نمازشو خوند. اما اگر انسان بخواهد قسم بخورد مثلا بر این که این روزشو گرفته، در حالی که روزه معناش امساک و ترک مفطراته در اون ساعات معینه، چطور انسان میتونه قسم بخورد؟ شاید این در خفا رفته آب خورده، غذا خورده، یکی دیگه از مفطرات روزه رو انجام داده، شبانه روز که انسان با اونیست، ممکنه در یک لحظه‌ای بعضی از مفطرات رو انجام داده باشه ولی انسان اطلاعی نداشته باشد. لذا در رابطه با فعل غیر، جنبه اثباتیش غالباً محسوس و ملموسه، اما در جنبه نفیی غالباً برای انسان محسوس نیست. لذا بعضیا به صورت کلی این مطلب رو گفتن که عرض کردیم شایدم مشهور باشه، که اگر در رابطه با نفی فعل غیر میخواد قسم بخورد، همون قسم بر عدم العلم کفایت میکند. اما ایشون میفرمایند، ظاهرم همینه، به حسب دلیل فرقی نمی کند، ممکنه در همون جایی که نفی فعل غیر باشه انسان عالم باشه، مثل اینکه یک آدم متعهد متدین عرض می شود مسنی رو، خب انسان یقین داره که زنا از او صادر نمی شود. عدم صدور زنا از یک فرد عادل متقی مسن، این دیگه دائر مدار این نیست که انسان شبانه روز با او باشه تا بتونه این معنا رو برش قسم بخورد. خب خیلی از متدینین هستن که انسان شاید در هفته و ماه و سالم بیشتر از یک بار و دو بار با اونها برخوردی و ملاقاتی نداره، مذالک انسان قسم میخورد بر اینکه اونها مرتکب مثلا فلان گناه کبیره نیستن. یک نفر بازاری متدین که ده ها سال در بازار به کسب حلال معروف بوده، خب آدم میدونه که این رباخاری نکرده، ولو اینکه همراهش هم نبوده تا اینکه این معنا رو از نزدیک ببیند. لذا ایشون میفرماین هیچ فرقی نمیکنه، ممکنه انسان علم به واقعه مطلقا نفیان یا اثباتن داشته باشه و قسم بطی بخورد. ممکنم هست که علم نداشته باشه، اگر علم نداشته باشه قسم بر عدم العلم میخوره. در این رابطه یک تذکری لازم هست که عرض کردم دو تا مطلب در اینجا هست. اون تذکر اینه که وقتی که ما انواع و اقسام جوابهای مدعی رو ذکر می کردیم و خوندیم، گاهی از اوقات مدعا علیه اقرار می کرد، گاهی از اوقات انکار می کرد که اکثرا این طوره، گاهی از اوقات مدعا علیه سکوت می کرد که همه اینا رو ما احکامش رو خوندیم، گاهی از اوقات هم مدعا علیه جوابش انی لا اعلم بود، میگو من نمیدونم، نه سکوت میکرد نه اقرار میکرد نه انکار، میگو انی لا اعلم، نمیدونم مطلب چجوریه. مثلا اگر هم مطلبی بوده من فراموش کردم، الان چیزی رو به خاطر ندارم و نمیدانم. مدعی مثلا میگه که یک سال پیش شما فلان مبلغ از من قرض کردی، اینم یادش رفته، میگه انی لا اعلم، من نمیدونم که مسئله چیه، مطلب چیه، آیا به من قرض دادی ندادی، من هیچ اینا رو نمیدونم. و این یک مسئله مفصلی بود که ما هم به حمد الله به طور تفصیل درش بحث کردیم، و اون این است که اگر مدعا علیه گفت انی لا اعلم، در این قول انی لا اعلم یک وقت این است که مدعی تصدیقش میکنه، یه وقت این است که مدعی میگه نه دروغ میگه، انی لا اعلمش دروغه. اگر مدعی تصدیق کرد گفت اینی که میگه انی لا اعلم راست میگه، یادش نیست که یک سال پیش فلان مبلغ از من قرض گرفته، اینجا در مسئله وجوهی بود و وجهی رو که امام بزرگوار قدس سره ترجیح می دادن و به عنوان اوجه الوجوه اختیار کردن و ما هم مخالفت کردیم، او این بود که امام فرمودند که در این جایی که من دعی علی لا اعلم میگوید و مدعی هم در انی لا اعلم تصدیق میکند این مدعا علیه رو، اوجه الوجوه این است که بگیم این دعوا و این ادعا و مسئله مدعی و من دعی علی، این دعوا همینطور سر جای خودش باقی بمانه تا در آینده یا مدعی بر ادعای خودش بیانه پیدا کنه یا منکر این لا اعلمش تبدیل به انی اعلم بشه. و ما هم یه نکاتی رو اونجا عرض کردیم و در این جهت مخالفت شد با نظر مبارک امام قدس سره. این در اون صورتی که مدعی این منکر رو در قول به انی لا اعلم تصدیق بکند. اما اگر تکذیب کرد گفت بی خود میگه انی لا اعلم، این میدونه مطلبو لیکن خودشو زده به بی خبری، اینجا اگر منکر قسم بخورد بر عدم العلمش، این قسم قسم بدتی میشه، برای اینکه منکر قاطع به این معناست که نمیداند، و اگر قاطع به این معنا شد که نمیداند و قسمم خورد بر اینکه انی لا اعلم، هازا قسمون بدتی، نه در رابطه با اصل واقعه، در رابطه با این ادعا و انکار که مدعی میگوید هو اعلم، اونم میگه انی لا اعلم، و فرض این است که بینه و بین الله هم لا یعلم المسئله. حالا اگر از یه شما از یه اهل علمی یه مسئله ای رو سوال کردن و نظرش نبود این مسئله حکمش چیه، نمیتونه مثلا قسم بخورد که والله انی لا اعلم، و اگر چنین قسمی خورد این اسمش قسم بدتیه. مقصود من این است که در این مسئله یک رجوعی هم به اون مسئله مفصله که دو تا هم بود بشه، اون هم ارتباط با این مسئله داره. این خلاصه مسئله 11. و اما مسئله 12 می فرماید لا یجوز الحلف علی مال الغیر او حقه اثباتن او اسقاطن اذا کان اجنبی من الدعوا کما لو حلف زیدون علی براءت امرن و فی مثل الولی الاجباری او القیم علی الصغیر او المتولی للوقت ترددون ولأشبه و عدم الجواز. اون مسئله ای که ما دیروز خوندیم و بحث کردیم این بود که کسی نیابتن یا وکالتن از ناحیه منکر قسم بخوره، و ما عرض کردیم که حلف قابل استناب نیست مگر در اونجایی که حاکم بخواهد یک کسی رو نایب بکنه در حلف منکر و یک عذری در کار باشد، مثل مرضی یا حیضی که مانع از دخول در مسجد، که در همون مسئله این نکته رو دیروز یادمون رفت که عرض بکنیم صاحب جواهر این احتمال رو حتی در مسئله دیروز میده که اگر یک منکری مثلا روی تخت بیمارستانه و نمیتونه حاضر بشود در محضر قاضی برای قسم خوردن، ما گفتیم که حاکم شهر نایب بگیرد برای احلاف و استحلاف این مریض، ایشون این احتمال رو میدن که گرچه خلاف فتاواست که محاکمه تأخیر بیفته تا زمانی که کسالت این خوب بشه، یا حیض اون زن که نمیتواند وارد در مجلس قضا که در مسجد مثلا تشکیل شده حیضش مرتفع بشه و بتواند حضور پیدا بکند در محضر قاضی، ولی باید مقیدش کرد به اونجایی که خطر فرار منکر در کار نباشه و این مقدار تأخیر هم مستلزم تضرر مدعی علا فرض ثبوت حقه نباشد. اما اونی که در مسئله امروز دوازدهم ایشون می‌فرمایند مسئله نیابت و وکالت نیست، مسئله این است که منکر باید خودش قسم بخورد. حالا اگر یک کسی آمد گفت من قسم میخورم، نه به عنوان نیابت و امثال ذلک، گفت من قسم میخورم بر این که ذمه این منکر از این دینی که مدعی ادعا میکند بری هست، من چون اطلاع دارم و مسئله رو میدانم خودم حاضرم برای این معنا قسم بخورم که ذمه زید نسبت به امر بریئه، هیچ گونه دین و امثال ذلکی بر عهده او نیست. آیا این قسم کفایت میکند؟ خب پیداست که این قسم کفایت نمیکند در اونجایی که این شخص هیچ ارتباطی به این قصه نداشته باشد و وجود و عدم دین هیچ نفع و ضرری برای اون نداشته باشه و به طور کلی از این دعوا اجنبی باشه، چه معنا داره که او قسم بخورد بر اینکه ذمه این منکر در برابر این مدعی بریئه؟ این یک آدم اجنبیه، یک آدمی است که با این دعوا و انکار هیچ ارتباطی نداره، سر و کاری نداره. در روایات قسم هم میگه علی یمینو علی من دعی علی، یا به تعبیر معروف و مشهور علی من انکر. این که نه مدعا علیه، نه منکره و نه ارتباطی با این دعوا داره، چه وجهی دارد که قسم بخورد؟ خب پس چرا این مسئله رو عنوان کردن؟ عنوان کردن این مسئله برای یک فرعی است که در اینجا و فروعی که ممکنه پیش بیاد، و اون این است که آیا یک قیم بر صغیری، حالا قیم اجباری و ولی اجباری باشه مثل پدر و جد پدری، یا یک قیمی باشد که به عنوان ولایت شرعی مطرح نیست، یا در باب عین موقوفه یک متولی عین موقوفه ای که این دعوا اثبات و نفیش هیچ ضرر و نفعی برای این متولی نداره، مثلا یا برای این متولی سهمی قائل نشدند، یا برای این متولی گفتن شما مثلا سالی فلان مقدار از این عین موقوف بردار از منافعش، و فرقی هم نمی کند که حالا کسی یک مقدار از این عین موقوف رو غصب کرده باشد یا نکرده باشد. آیا اینها چجوری قسم می خورند؟ پدر در رابطه با مال شرعی صغیر متولی عین موقوفه در رابطه با عین موقوفه‌ای که قسم این متولی هیچ نفع و ضرری برای این متولی نداره، آیا میتونه قسم بخورد؟ یا اینکه اینجا از مصادیقی است که اصلا جای قسم نیست و ارتباطی هم به باب قسم نداره؟ ولو اینکه بحث دعوا و انکارم در کاره، مثل اینکه یک عین موقوفه ای داریم، یک کسی حالا پیدا شده نصف این عین موقوفه رو افرازن او مشاعن ادعا می کند، اینم متولی این عین موقوفه است و هیچم این ضرر و نفعی برای او در کار نیست. آیا صرف این که متولی عین موقوفه است و عین موقوفه مربوطه به موقوفون علیهمه و این در این دعوا سهمی نداره، میتونه در برابر یک مدعی قسم بخورد یا نمیتواند؟ ایشون میفرمایند در مسئله تردید، بعدم اختیار میکنن عدم جواز رو. لکن مرحوم سید در ملحقات عروه میفرماید که نه، چه مانعی داره که ما بگیم متولی قسم بخورد؟ پدر صغیر یا جد پدری صغیر یا قیم صغیر در رابطه با مال صغیر قسم بخورد، این چه مانعی دارد؟ برای اینکه ملاک در مدعا علیه و در منکر عرف، متولی موقوفه وقتی که یک کسی میاد یه مقدار از مال موقوفه رو میخواد تصاحب کنه و متولیم انکار میکند، یصدق علی المتولی انه منکرون، و در روایات الیمین و علی من مثلا انکر داره و این عنوان صادقه بر ولی اجباری و متولی عین موقوفه و امثال ذالکه. بعد یه فرمایشی رو از مرحوم نراقی در کتاب مستند الشیعه که مکرر عرض کردیم از کتاب‌های بسیار نفیس و ارزنده فقه شیعه است و بسیار مخصوصا بحث حجش رو که ما گذراندیم خصوصیتی داشت این بحث حج از نظر اهمیت در این کتاب، ولی روی هم رفته کتاب نفیس و ارزشمندی هست. ایشون از مرحوم نراقی در کتاب مستند یه دلیلی نقل کرده که میفرماید که قسم در جایی مطرحه که اگر این منکر به جای انکارش اقرار بکنه، اقرارش پذیرفته است، یا اگر نکول از قسم کرد و قسم را رد به مدعی کرد و مدعی قسم خورد، بتونه حق ثابت بشه. و در اینجا اینطور نیست، برای اینکه متولی عین موقوفه اگر اقرار بکند که مثلا این نصفی رو که مدعی ادعا می کند مال مدعیه، روی چه ملاکی این اقرار پذیرفته بشود؟ یا اگر قسم را رد علل مدعی کرد خودش یا حاکم، و حاکم قسم رو مدعی خورد، روی چه ملاکی بتواند این موقوفی که مربوطه به موقوفون علیهم و در قبل مربوطه به واقف بوده بتواند بگیرد؟ لیکن اشکالی که خود مرحوم سید به دلیل ایشون میفرماید، اون اشکال اینه که میفرماید شما از کجا میگید که قسم جاش عبارت از اینجاست که اگر اقرار بکند اقرارش پذیرفته است؟ دلیل بر این مطلب قائم شده یا مجرد این که در نوع موارد مسئله این طوره، نمیتونیم به عنوان یک دلیل شرعی و ضابطه کلیه ما این مطلب رو استفاده بکنیم؟ گرچه در کلمات فقها ارسلوه ارسال المسلمات و مسئله رو به صورت یک مسئله مسلم قرار دادن، اما روی ادله لفظیه و روی دلیل هایی که در دست ما وجود داره ما باید بگیم قسم متولی هم پذیرفته است. البته اجنبی به تمام معنا بخواد قسم بخوره نه، لیکن همین مقدار که این متولی عین موقوف هست، ولو اینکه در این دعوا نفع و ضرری هم به او توجه پیدا نمی کنه یا ولی شرعی صغیر نسبت به مال صغیر، ولو اینکه کم و زیادی مال صغیر ارتباطی به ولی پیدا نمی کند، اما چون مسئول صغیر پدره و متولی عبارت از این شخص در عین موقوفه، بعید نیست که حکم بکنیم به این که این با قسم اجنبی به تمام معنا فرق داره و قسم این پذیرفته می شود، ولو این که قسم بخوره یا نخوره نفع و ضرری برای شخص این حالف توجه پیدا نمی کند. پس با اینکه ایشون می فرمایند والاشبه و عدم الجواز، همون ناظره به فتوای مشهور بلکه ارسلوه و ارسال المسلمات و الا روی قاعده و روی ادله لفظیه، عرفنم الانم این طوره، اگر یه متولی عین موقوفه برود در دادگاه و حمایت از این عین موقوفه بکند، این رو به عنوان یک اجنبی تلقی نمی کنند، گرچه نفع و ضرر شخصی هم برای او تحقق نداشته باشد. دیگه مسئله بعدی انشاءالله روز شنبه.